ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید ایران و آمریکا به اختصار درباره بحران عراق گفتگو کردند. باراک اوباما در رابطه با بحران عراق با تیم امنیت ملی تشکیل جلسه داد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز سه‌شنبه در وین برگزار می‌شود. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 خرداد ماه در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواسته ناشناس بماند، در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا به اختصار درباره بحران عراق در حاشیه نشست هسته‌ای وین با ایران گفتگو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ساعت پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های پیش آمده در عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان جان کری وزیر امور خارجه، چاک هیگل وزیر دفاع، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و فرمانده ستاد مشترک نیروی‌های نظامی آمریکا از جمله دیگر افراد حاضر در این جلسه بودند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز سه‌شنبه امروز 27 خرداد ماه در مقر سازمان ملل در شهر وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، پیش از آغاز این مذاکرات نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی سه‌جانبه برگزار کردند. آنطور که خبرگزاری ایرنا میگوید، هدف از این نشست سه‌جانبه کاهش اختلاف‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای بوده است. ایرج محمدخانی رئیس پلیس فتای استان گیلان از دستگیری فردی که به گفته او در شبکه اجتماعی فیسبوک به مقدسات توهین کرده خبر داد. به گزارش ایسنا، ایرج محمدخانی روز سه‌شنبه 27 خرداد اعلام کرد که کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان در زمان رصد فضای مجازی صفحاتی را در فیسبوک شناسایی کردند که گرداننده یا گردانندگان آن مطالبی منتشر می‌کردند که به گفته این مقام آگاه علیه مقدسات اسلامی و امامان بوده است. در حالی که نیروهای داعش به پیشروی در شمال بغداد ادامه می‌دهند، ایالات متحده حمله هوایی علیه این نیروها را مورد بررسی قرار داده. در همان حال، وزیر خارجه آمریکا از احتمال رایزنی با ایران در مورد کنترل بحران عراق خبر داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که این تمهیدات پاسخ کاملی به بحران عراق نیستند، ولی یکی از گزینه‌ها محسوب می‌شوند. روز یکشنبه برخی از شخصیت‌های با نفوذ آمریکا و از جمله سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی از دولت اوباما خواستند تا در نخستین اقدام برای کنترل اوضاع در عراق با دولت ایران وارد گفتگو شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
ایالات متحده اعلام کرد که امکان عملیات هوایی علیه تروریست‌های داعش و همکاری با ایران در عراق را به طور جدی مورد مطالعه قرار داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن اظهار نظر مستقیم درباره اوضاع بحرانی عراق از اقدامات نخستین برای کنترل بحران با انجام عملیات هوایی و همکاری با ایران سخن گفت. آقای کری اظهار داشت که این تمهیدات البته تمام پاسخ به بحران عراق نیست، ولی احتمالاً ممکن است که یکی از گزینه‌های مهم برای متوقف کردن بحران و جلوگیری از حرکت امواج انسانی میتواند باشد که موجب وحشت مردم شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که در حال حاضر موجودیت عراق در مخاطره افتاده است و واشنگتن میتواند با تهران علیه شورشیان همکاری کند. آقای کری گفت که در حال حاضر حرکت گام به گام مورد نیاز است تا امکان عملی آن بررسی شود، ولی در هر حال هیچ گزینه‌ای که برای ثبات عراق سازنده باشد غیر محتمل نخواهد بود. در مورد خبرهای مربوط به حضور نظامی نیروهای ایرانی در عراق، وزیر خارجه آمریکا ابراز تردید کرد. او گفت فکر نمی کند که نیروهای ایرانی از مرز عبور کرده اند، ولی افزود که در مورد بسیج تعدادی از این نیروها تردیدی وجود ندارد. پیش از ظهر دوشنبه وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که ممکن است نمایندگان این کشور در حاشیه گفتگوهای اتمی با ایران در مورد بحران عراق رایزنی کنند. در یادار جان کربی سخنگوی پنتاگون با این حال افزود که در مورد عراق هیچ گونه طرح و تصمیمی برای هماهنگی نظامی با ایران وجود ندارد. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال همسویی ناخواسته آمریکا و ایران برای مقابله با ستیزجویان تندرو اسلامی در عراق را ممکن می‌داند.
الان اتفاقاتی که داره در عراق می‌افته ممکنه که اصلا راه رو آسان‌تر بکنه، به این معنا که یک نوع ائتلاف ناخواسته، یک نوع همسویی ناخواسته میان سیاست آمریکا و ایران پیش بیاد. از اون طرف هم باید یه آوانسی به ایران داده بشه و این آوانس در زمینه اتمی است و همین دلیل من خوشبین هستم.
در روزهای تعطیل آخر هفته شخصیت‌های سیاسی و محافل مطبوعاتی آمریکا بر لزوم همکاری با ایران برای کنترل بحران عراق تاکید کردند. سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی لینزی گراهام از جمله این شخصیت‌ها بود. سناتور گراهام روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد که دولت آمریکا برای اطمینان یافتن در بهره‌گیری از فرصتی که جهت کنترل بخش‌هایی از عراق به وجود آمده باید با ایران به گفتگو بپردازد. سناتور ارشد جمهوری خواه توصیه کرد که عملیات هوایی علیه نیروهای داعش بیدرنگ آغاز شود و پس از آن به تشکیل یک دولت فراگیر در عراق اقدام شود. در غیر این صورت عملیات تروریستی به آمریکا سرایت خواهد کرد. در این میان وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به قتل عام 1700 سرباز شیعه عراقی توسط نیروهای داعش ابراز انزجار کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی و حالا نوبت رسیده به رشته برنامه 9 قسمتی همکارم حبیب روشنزاده برای مرور بر حضور ایران در جام جهانی فوتبال در سالهای گذشته. در بخش قبلی این رشته برنامه ناکامی ایران در تلاش برای راه یافتن به جام جهانی فوتبال 1974 را شنیدیم، با اینکه ایران تا مرحله نیمه نهایی این تلاش موفق بود. حالا خواهیم شنید که پاتلایی‌های ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین چه کردند. حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را با پرو برگزار کرد. ایران یک شکست از بازی با هلند و یک مساوی با اسکاتلند در کارنامه داشت با یک امتیاز. پرو با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده بود و با سیستم امتیازدهی آن زمان جمعاً صاحب 3 امتیاز بود در گروه 4 جام جهانی. روز 21 خرداد ماه 1357 در شهر کوردوبا دو تیم به میدان رفتند. در خط دفاع ایران یک تغییر دیده می شد. جواد الله وردی به جای اسکندریان در ترکیب قرار گرفته بود. خط میانی بدون تغییر بود و حسن روشن و حسین فرکی در خط حمله بودند. در آغاز بازی هنوز ثانیه شمار دقیقه دوم را تمام نکرده بود که ولاسکه هافبک پرو دروازه ایران را باز کرد. دقیقه 36 داور لهستانی نقطه پنالتی را به سود پرو نشان داد و کوبیلاس پنالتی را به ثمر رساند. 3 دقیقه بعد همین بازیکن تیم ملی فوتبال پرو را 3-0 جلو انداخت. حسن روشن در دقیقه 40 جوهر وجودی خود را نشان داد و دروازه قهرمان آمریکای جنوبی را باز کرد. نیمه اول 3-1 به سود پرو پایان یافت. در اواسط نیمه دوم حشمت مهاجرانی 2 تعویض در تیم ملی ایران انجام داد. روشن را که سابقه آسیب دیدگی داشت بیرون کشید و بهتاش فریبا را فرستاد. غفور جهانی هم جای حسین فرکی را گرفت. اما بی نتیجه بود و حریف بی امان حمله می کرد. ایران باز هم یک پنالتی داد که این را هم کوبیلاس زد. پرو 4-1 بازی را برد و پرونده ایران در نخستین حضور در جام جهانی بسته شد. از 8 گلی که ایران در آرژانتین دریافت کرد، 4 گل پنالتی بود و 1 گل به خود. آن 4 پنالتی نشانه ضعف تکنیکی ایران بود. در جام جهانی آرژانتین گرچه تیم ملی فوتبال ایران ناکام بود و فاصله فوتبال آسیا که ایران عنوان قهرمانی آن را در اختیار داشت با فوتبال جهان نمایان شد، ولی 2 بازیکن ایران کامیاب بودند و به آمریکا دعوت شدند تا در باشگاه‌های این کشور بازی کنند. ایرج دانایی فرد به تیم تالسا رافنکس در ایالت اوکلاهاما رفت و آندرانیک اسکندریان به استخدام تیم کاسموس نیویورک درآمد تا در کنار بزرگانی چون پله و بکنباور بازی کند. تیم ملی فوتبال ایران به کشور بازگشت. امواج انقلاب که پیش از آن آرام آرام به حرکت درآمده بود سرعت گرفت و سرانجام همه چیز دگرگون شد. از جمله فوتبال که دیگر نه از قهرمانی در آسیا خبری بود و نه راهیابی به المپیک و نه جام جهانی. ایران 20 سال پشت دروازه های جام جهانی در جا زد تا سرانجام به فرانسه رسید.
کاری بود از حبیب روشنزاده و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضرحیدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اطلاعات امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت اعلام کرده که این طرح مغایر قانون اساسی، مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی هست و این روزنامه اشاره کرده که طرح افزایش جمعیت در فروردین ماه سال جاری از سوی 130 نماینده مجلس شورای اسلامی فوریت اون به تصویب رسیده بود که بر اساس این طرح در صورت تصویب نهایی سقط جنین، عقیم سازی و وازکتومی ممنوع خواهد شد و هر گونه تبلیغ درباره محدودیت جمعیت و کاهش جمعیت هم با مجازات مواجه خواهد شد. اما روزنامه اطلاعات نوشته که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خودش تأکید کرده که دلیل اصلی کاهش جمعیت یا در واقع کاهش روند افزایش جمعیت در ایران تغییر نگاه در میان جوانان هست که اونها خیلی به فرزند آوری اعتقادی ندارن و اون هم ریشه هاش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هست و با مجازات کسانی که بخوان عمل وازکتومی یا عملهای عقیم سازی انجام بدن مشکلی حل نخواهد شد.
بله، و روزنامه شهروند هم درباره کاهش قیمت طلا و ارز و واکنش بازار به این اتفاق گزارش مفصلی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که از چند روز پیش روند کاهش قیمت‌های ارز و طلا در ایران آغاز شده. این روزنامه نوشته که روز دوشنبه قیمت دلار به حدود 3207 تومان رسیده و قیمت سکه هم به نوشته این روزنامه با 4400 تومان کاهش به 956600 تومان رسیده. روزنامه شهروند اشاره کرده که از چهارشنبه گذشته بسیاری از سایت‌هایی که قیمت طلا و ارز رو در ایران اعلام می‌کنند فیلتر شدن، اما آقای محمد کشتی آرای که رئیس اتحادیه طلا و جواهر هست در ایران به روزنامه شهروند گفته که این فیلتر از سوی خود گردانندگان این سایت ها انجام شده و دولت در اون نقشی نداره، چرا که کسانی که در بازار ارز فعالیت میکنن میخوان جلوی کاهش بیشتر قیمت ارز و طلا رو بگیرن.
آقای رفیع‌زاده، وقت خیلی کمی داریم که به موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم بپردازیم که هم روزنامه شرق و هم روزنامه جهان صنعت به این موضوع پرداختند.
روزنامه شرق امروز گزارش داده که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته بار دیگر گفته که دولت هیچ مشکلی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نداره. البته روزنامه شرق اشاره کرده که این انجمن از سال 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پلم شده و از فعالیت اون جلوگیری شده و روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی سال گذشته حدود 27 خرداد ماه در اولین نشست خبری خودش وعده داده بود که این انجمن بازگشایی خواهد شد، اما با گذشت یک سال هیچ اقدامی صورت نگرفته. آقای شمس الواعظین هم در گفتگو با روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که دولت اعلام کرده به انجمن صنفی که مشکل اصلی قوه قضاییه است و قوه قضاییه جلوگیری میکنه از بازگشایی انجمن. ایشون گفته ما مثل توپ والیبال شدیم و از یک نهادی به نهاد دیگر پاسکاری میشیم و تاکید کرده که اگر دولت واقعا نیت بازگشایی انجمن صنفی داره باید خودش پیشگام بشه در مذاکره با قوه قضاییه.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.